پیک نیمروزی.
خب پیک نیمروزی رو میشنویم با اجرای آیه رئیسیان. آیه رئیسیان تواضع میکنم بفرمایید.
سلام به شما آیه دهخان و سلام به شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. بعد از ظهر شما بخیر باشه انشالله. خوش آمدید به پیک نیمروزی. شماره پیامک ما 3610 است.
آقای باقری گفته بود که بدون ملاحظه نتیجه مذاکرات وین، سئول باید بدهی خود را بپردازد. سایت وزارت خارجه کره جنوبی هم از تسریع سازوکارها در پرداخت بدهی خبر داد.
دو سال شده که اخبار کرونایی به پای ثابت اخبار روزانه تبدیل شد و در این دو سال روزی نبوده که خبری از آمار ابتلا و جانباختگان و یا اومدن سویه و پیک جدیدی به همون نرسه.
گرد تعطیلی بر روی ماشین‌آلات و خطوط تولید کارخانه‌ای که روزانه 200,000 بطری انواع نوشابه، آب معدنی و آب میوه را تولید و بخشی از این تولید را صادر می‌کرد.
بعد از ظهر شما شنوندگان گرامی بخیر. کره جنوبی گفتگو برای خرید نفت از ایران را آغاز کرده. این کشور جزو 5 کشور خریدار نفت ایران بوده. پرداخت بدهی نفتی 7 میلیارد دلاری این کشور به ایران هم از محورهای مذاکرات انرژی دو کشور است. همکارم علیرضا بای در گزارشی به بررسی مطالبه نفتی ایران از کره جنوبی پرداخته.
ماجرا به عرض حاصل از صادرات نفت و فراورده‌های نفتی ایران به کره جنوبی برمی‌گردد. نفتی که 3 سال پیش به کره صادر کردیم اما هنوز پولش را نگرفته‌ایم. عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی:
پولی که بانک مرکزی اونجا داره 7 میلیارد دلاره.
تلاش‌های تهران برای آزادسازی وجوه مسدود شده اما در این سال‌ها به نتیجه نرسیده. محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور سابق:
دولت کره در مقابل این پول مسئوله.
ایرانی ها از مشتریان پروپا قرص لوازم خانگی و گوشی های تلفن همراه این کشور بودند. حتی تا همین چند سال قبل برای سریال یانگوم اشک ریختند و سرگذشت جومونگ را دنبال کردند. مسدود کردن دارایی های ایرانیان با کلید واژه تحریم به نظر تهران یک بهانه بود، چرا که دیگر کشورها در همین شرایط با سازوکارهای بدهی خود را تسویه کردند. بازگرداندن پول توقیف شده یا به همان میزان تحویل تجهیزات فنی و صنعتی دو راهکار اولیه‌ای بود که ایرانی‌ها به کره‌ای‌ها دادند که البته عملی نشد. رئیس کل سابق بانک مرکزی پس از نشست با هیئت مذاکره کننده کره‌ای:
به بهانه‌های مختلف چون مطرح کردن که ما یه سری آمبولانس می‌خوایم بدیم و یه سری نمی‌دونم وسایل تست کرونا می‌خوایم بدیم، گفتم اصلا مشکل ما الان اینا نیست و این که شما با 50 میلیون و 20 میلیون دلار که نیست که 7 میلیارد دلار پول ما الان چند سال اونجا مونده، شما مطالب حاشیه‌ای رو مطرح می‌کنید.
همواره وعده دادن به این که مشغول رانزری با آمریکایی‌ها هستند تا راهکاری برای پرداخت پول ایرانیان پیدا کنند. چانگ سای کیون، نخست وزیر پیشین کره جنوبی:
تلاش‌های کره جنوبی در رایزنی با دیگر کشورها برای حل و فصل دارایی‌های ایران در کره ادامه خواهد یافت.
توقیف اموال ایران در کره جنوبی تا آنجا به کام آمریکایی‌ها خوش آمد که حتی سئول را بازوی تحریم‌های اعمالی خود لقب دادند. تد پرایس، سخنگوی سابق وزارت خارجه آمریکا:
وزارت خارجه کره جنوبی اعلام کرد که دارایی‌های مسدود شده ایران فقط پس از رایزنی‌ها با آمریکا آزاد خواهد شد. کره جنوبی نقشی حیاتی در اعمال تحریم‌ها علیه ایران ایفا می‌کند.
تجربه چندی پیش اما نشان داد کره‌ای‌ها فقط با پیگیری مستمر وادار به دست کشیدن از زیاده خواهی می‌شوند. گروه ایرانی انتخاب با وجود برنده شدن در یک مزایده از سئول شنید که به علت تحریم شرکت مورد مزایده را تحویل نمی‌دهد که هیچ پیش پرداخت 70 میلیون دلاری را هم بر نمی‌گرداند. حمید رضا غزنوی، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی:
نهایتاً در دادگاه‌های بین‌المللی این شکایت مطرح شد و طرف کره‌ای محکوم شد.
پس از دیدار حدود 1.5 ماه قبل معاون سیاسی وزیر خارجه با همتای کره‌ایش در وین، آقای باقری گفته بود که بدون ملاحظه نتیجه مذاکرات وین، سئول باید بدهی خود را بپردازد. سایت وزارت خارجه کره جنوبی هم از تسریع سازوکارها در پرداخت بدهی خبر داد. کره‌ای‌ها گفتند دوباره می‌خواهند مشتری نفت ایران شوند. احتمالاً شرط فروش نفت به کره فقط و فقط صاف کردن بدهی‌های قبلی نباشد، بلکه این بار ایرانیان تضمین پرداخت پول را هم طلب خواهند کرد.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
دو سال است که ویروس کرونا سایه سیاهی بر روی کشور انداخته است. با وجود سرعت گرفتن واکسیناسیون و تأمین واکسن‌های ضد کرونا، اما وزارت بهداشت اعلام کرده پوشش دو نوبت واکسیناسیون کرونا در کشور به آمار 80% رسیده و تنها 32% از افراد جامعه نوبت سوم واکسن کرونا رو تزریق کردند. همکارم علی مردانی گزارشی تهیه کرده درباره دو سالگی کرونا که به اتفاق شما می‌شنویم.
دو سال شده که اخبار کرونایی به پای ثابت اخبار روزانه تبدیل شد و در این دو سال روزی نبوده که خبری از آمار ابتلا و جانباختگان و یا اومدن سویه و پیک جدیدی بهمون نرسه.
با وجود قرمز شدن 337 شهر کشور، رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی همچنان پایین و روی عدد 57% است. آماری که قطعاً نمی‌تواند در پیشگیری از انتقال کرونا، آن هم با سویه به شدت مصری اومیکرون مؤثر باشد.
در روزهای اولی که کرونا آمد، مشکل تأمین ماسک و مایع ضد عفونی کننده بود.
شاید بالای 17 تا داروخانه شبانه‌روزی ما رفتیم، نه ماسک بود نه ژل بود.
حتی به داروخانه‌های خوب منطقه هم مراجعه کردم، بعد پیدا نکردم. نه ماسک، نه دستکش، نه مایع ضد عفونی کننده، دست هیچ جا نبود.
البته با اقدامات جهادی و همت تولید کننده ها خیلی زود این مشکل برطرف شد.
حدود 15 روزه که واحد تولیدمون 24 ساعته مشغول تولید هست، مخصوصا ماسک‌های جراحی.
در کشیش داریم کار میکنیم، خط تولید متوقف نمیشه تا بتونیم نیاز کشورمون رو تامین کنیم.
روزی هم دغدغه نبود واکسن رو داشتیم و حالا در تولید واکسن به جایگاه خوبی در دنیا رسیدیم. دکتر قانعی، عضو علمی ستاد ملی مقابله با کرونا:
با وجود مشکلاتی که ویروس کرونا برای ما درست کرد، همت علمی بسیار خوبی در جامعه علمی شروع شد، همت فناورانه به اون اضافه شد و کمتر کشوری را سراغ دارید که وقتی بیماری ویروسی در داخل اون کشور میاد و نیاز داره به تمام تجهیزات، امکانات، کیتای تشخیصی و به هر حال پروژه درمانی ظرف 2 ماه تبدیل بشه به یک کشور صادر کننده. این نشون میده که بنیه فناورانه بسیار در کشور ایران نسبت به کشورهایی که ادعا داشتن بسیار خوب هست و این میتونه نوید بخش این باشه که در آینده هم شما توسط این دانش بنیانها و فناوران حمایت و مراقبت خواهید شد.
اما حالا دغدغه واکسن نزنها رو داریم. واکسنی که این روزها ثابت شده تنها راه کاهش مرگ و میرهای کروناییه. دکتر عین‌اللهی، وزیر بهداشت:
توصیه‌ام به مردم عزیز اینه که حتماً تزریق واکسن دوز سوم رو انجام بدن و این میتونه که پیشگیری بکنه از اینکه اومیکرون بتونه تسریع پیدا کنه در جامعه. و رعایت زدن ماسک خیلی مهمه، رعایت فاصله خیلی مهمه، اینها از نکات مهمیه که باید انجام بشه.
روزهای اولی که کرونا اومد فکر نمی‌کردیم این ویروس منحوس بتونه حدود 135 هزار نفر از هموطنانمون رو ازمون بگیره. کرونایی که حالا در پیک ششم و در 2 سالگیش دوباره اوج گرفته و همچنان به تاخت و تازش ادامه میده و دوز سوم شاید بتونه جلوی رسیدن سومین سالگرد تولد این ویروس منحوس رو بگیره.
دیگه واقعا وقتشه که این ویروس منحوس شرش از سر دنیا و مردم کشور ما کم بشه. دوز سوم رو حتما تاکید کنیم دوستان، فراموش نفرمایید، حتما برای جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا انشالله که هر چه زودتر جشن پایان کرونا رو بتونیم بگیریم. شماره پیامک ما 3610.
مطالبات مردمی،
چالش های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید. پیک نیمروزی.
روز شما بخیر. برخلاف تأکیدها بر اینکه هیچ واحد تولیدی در کشور نباید به خاطر بدهی به بانک‌ها تعطیل بشه، اما این روزها تنها کارخانه تولید آب معدنی و نوشابه‌های گازدار شهر دسفول در استان خوزستان چرخ تولیدش متوقف شده. همکارم بهرامی گزارش میده.
گرد تعطیلی بر روی ماشین‌آلات و خطوط تولید کارخانه‌ای که روزانه 200,000 بطری انواع نوشابه آب معدنی و آب میوه را تولید و بخشی از این تولید را صادر می‌کرد. کارگران بیکار شده کارخانه دزنوش:
ما هم بیکار شدیم، خیلی هم بچه‌ها رفتن بیکارن، کار شغل چیزی هم ندارن،
مردم مشکل دارن، به زندگی‌هاشون نمی‌رسن.
برای تکمیل دزنوش
این سرمایه‌گذار سال 82 حدود 5 میلیون دلار برای واردات ماشین‌آلات از بانک ملت اعتبار دریافت کرده بود. در سال 85 قرار شد 15 میلیون دلار با تصویب دولت دریافت کند که تعلل بانک عامل باعث شد تسهیلات 5 میلیون دلاری در سرفصل مطالبات قرار گیرد و سرمایه گذار نتواند اعتبار تصویب شده را دریافت نماید. علیرضا منزویان، مدیر عامل کارخانه دزنوش:
بعد از گرفتن مصوبات هیئت دولت برگشتیم به استان خوزستان. در اثر آدمای غیر قانونی که در مسیر ما قرار گرفتن، ما به کار خلاف تن ندادیم و ما را در سرفصل مطالبات قرار دادن. به خاطر اینکه خلاف از ما میخواستن، ما به خلاف نرفت.
تأمین مالی که انجام نشد، مالک کارخانه یکی از خطوط را با سفارشگیری از طرفهای خارجی و داخلی در سال 86 راه اندازی و به تولید اقدام کرد.
ما خود دیدید نگهش کردیم طوری که مثل بچه خودمون همیشه تمیز باشه.
تولید به این شیوه اما تا سال 94 دوام آورد. وسمه گرزاده، وکیل کارخانه دزنوش:
450 تا 500 نفر به طور مستقیم در کارخانه از لحاظ پرسنلی بیکار و مشکلاتی هم برای پرسنل و مردم اینجا ایجاد شده که توان مالیشون اومده پایین.
فرهمنفور، فرماندار ویژه دزفول:
تلاش‌های برای فعال شدنش انجام شده. انشالله اینا رو پیگیری می‌کنیم ببینیم چطور میشه.
سیستم آستانداری و بانک تصمیمات رو بگیرند، این کارخونه میتواند در عرض 8 ماه 1200 نفر اشتغال مستقیم در این کارخونه ایجاد خواهد شد.
موضوع از بانک ملت به عنوان بانک عامل پیگیری کردیم، اما علیرضا قدرتی، معاون ستاد وصول مطالبات این بانک، فقط به اعلام روش‌های تسویه وام قبلی مالک کارخانه اشاره کرد.
میتونه از مزیت ماده 20 رفع موانع تولید که امسال هم بازم تمدید شده این و میتونه استفاده کنه جهت تسویه مانده بدهی ارزیش. اگر شرکت تمایل داشته باشه میتونه به بانک مراجعه کنه به مدیریت شعب زیرب که از این مزیت جهت تسویه مانده بدهی حساب ذخیره ارزی استفاده کنه.
گزارش پایانی ما: بر اساس اعلام شرکت ملی گاز ایران، مصرف گاز در بخش خانگی افزایش یافته. همکارم الماسی گزارش میده.
تعرفه گاز مشترکان پرمصرف 5 برابر شد، ولی مصرف گاز بخش خانگی با وجود افزایش دما باز هم افزایش یافت. جولایی، مدیر دیسپچینگ گاز:
ما نسبت به پارسال هم تونستیم 1.5 میلیارد متر مکعب گاز بیشتری رو در بخش خانگی مصرف کردیم.
افزایشی که باز هم گفته می شود تقصیر پرمصرف هاست. مشترکانی که کمتر از 4% مردم هستند و همچنان گاز را یارانه‌ای می گیرند. به سراغ مردم رفتیم و از آنها پرسیدیم که مشترکان پرمصرف عمدتاً از کدام اقشار جامعه هستند.
به نظر من افراد پردرآمدند.
تا حدودی افراد کم درآمد. انسانایی که اطلاعاتشون کمه، آگاهیشون توی این موضوع کمه.
برای پاسخ به این سوال سراغ فهرست مشترکان پرمصرف استان تهران رفتیم. اکثر این مشترکان در مناطق 1 تا 6 تهران یا شهرهای ییلاقی اطراف تهران زندگی میکنند. اینجا جایی در منطقه زعفرانی است. کمی نزدیکتر میشویم تا با برخی از مشترکان پرمصرف آشنا شویم. با جستجو در فضای مجازی تصاویری از داخل یکی از این مجتمع‌های پرمصرف را پیدا کردیم. مسئولان شرکت ملی گاز هم تأکید دارند عمده مشترکان پرمصرف خانه‌های بزرگ یا مصارف لوکس دارند. نور موسوی، مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران:
از شاخص‌های مشترکین پرمصرف دو شاخص مهم رو میشه نام برد. یک اینکه زیربنای بیش از حد متعارف هست. گروه دوم اینکه از امکانات و رفاهیات متعارف استفاده نمی‌کنند. مثلا استخر جکوزی، سونا، اینها در خانه ها متعارف نیست.
با وجود اطلاع دولتی ها از وضعیت مشترکان پرمصرف، همچنان خبری از اجرای حکم قانونی مبنی بر قطع یارانه گاز پرمصرف ها نیست و هزاران میلیارد تومان از جیب مردم به جیب این مشترکان واریز می شود.
عصر شما بخیر، خداحافظ.
وقتی ABC داری میتونی با خیالی راحت به زندگیت برسی. پودر ماشین ABC پلاس پلاس، حریف قدرتمند تمام لکه ها. با این فرمول هیچ لکه‌ای موندگار نیست. ABC، الفبای پاکیزگی.
با سوت دابر این دیدار آغاز میشه. حالا این پرش زیبا رو میبینیم که از کارخونه حرکت میکنه، با ستارو حذف میکنه، وارد محوطه مهد پرش. چه میکنه این مهد فرد؟ چه ارزونه با کیفیت لولش میکنه. بحبه، چه ارسالی، ارسال رایگان و گل گل گل. چه گل قشنگی داره این فرد. تو مهد پرد همیشه مشتری برنده میشه.
صد نصار مهد فرد، خیابان دماوند 500 متر بعد از استراحت رمپارس.
از لحظه تولد تا لحظه های ناب کودکی،
سخن
از لحظه پربار آموختن، از تجربه همنوایی با طبیعت. به عرض زندگی فکر کن. باز یخچال فریزر عریض و جدید دی پوینت
شایسته خانه تو.
مایه لباسشویی هوکر با سه ویژگی در یک محصول، خاصیت نرم کنندگی بالا، ضد الکتریسیته ساکن و اتوکشی آسان. هوکر، نهایت پاکیزگی.
این دیگه اصل خونه، چار فصله با ایران شهر، آب گرفت سرما، باد سرد گرما با ایران شهر، خوب هوای خونه، روشن قلباش بسخونه، چون ایران شهر میدونه که چجوری خونه میشه خونه. آب گرم کن ایران شهر، خونه رو روشن کن ایران شهر، یه بخاری گرم ایران شهر، اجاق گاز روشن ایران شهر.
مارکت با احترام تقدیم می کنند. توجه، کولاک در راه. البته کولاک جمالیز دیلی مارکت.
جشنواره سبدهای میلیونی دیلی مارکت. هر دو هفته یک سبد پول به ارزش 500 میلیون ریال کمک هزینه خرید کالای ایرانی و 5 کارت هدیه 100 میلیون ریالی. کولاک جمالیز در راه.
دیلی مارکت.
با این خاطره هاست که خوشبختی، با این دوستی هاست که خوشبختی، با این در کنار هم بودن هاست که خوشبختی. خوشبخت در کنار هم.
عذرخواهی میکنم، میخواستم بدونم شرایط اقساطی شهر فرش به بنده هم تعلق میگیره؟
ببخشید، به من چی؟ این شرایط اقساطی به منم تعلق میگیره؟
این شرایط اقساطی شهر فرش که میگن به من و ایشونم تعلق میگیره دیگه.
یعنی میگی به منم تعلق میگیره؟
جدی میگی؟ یعنی به منم تعلق میگیره؟ به همین راحتی؟
بله، دقیقا به همین راحتی. شرایط اقساطی شهر فرش به همه شما تعلق میگیره، ولی از این راحت‌تر اینه که تو شهر فرش حتی بدون دست چک اقساط و فقط با هفته 100,000 تومان میشه اقساطو پرداخت کرد. خرید فرش با خیال راحت.
از چرک و لکه ها، رپید و مایه لباس شویی داره ها، تبیز لباس و ظرف ها، رپید و یه دوسته تو همه ی خونه ها، رپید و شیشه ها تمیزان و شیشه پاک کن داره رپید و رپید و آسون کرده کارت و مایه یه زفشوی زغالی رپیدو، را را رپیدو، خوشبو خوش افتنه تو، با
رپیدو نوعی دیگر از پاکیزگی.
نگین نام‌آوران ایران زمین.
می گفت حروف را در چاپخانه‌ای که محل کار پدرم بود یاد گرفتم و همانجا بود که کلام برایم اهمیت پیدا کرد. در کنار آن چاپخانه کلیسایی بود با نقاشی‌هایی بر در و دیوارش که مرا مسحور می‌کرد. همزمان با تار هم آشنا شدم که زمینه‌ای بود برای علاقه‌مندی به موسیقی. این گونه بود که در دهه 30 در تهران شخصیت یک نوجوان با عشقی وافر به فرهنگ و هنر شکل گرفت. او هر مکان و زمانی را برای آموختن مغتنم می‌دانست. برای اولین بار در خانه عمویش بود که با پروژکتوری 8 میلیمتری به تماشای کارتون و فیلم‌هایی با مضامین ورزشی نشست و با دنیای فیلم آشنا شد. علی حاتمی:
کار تلویزیون مخاطب بیشتری داره، تأثیرگذارتر میتونه باشه. یعنی شما ببینید مقدار زیادی تماشاچی در آن واحد یک برنامه تلویزیونی رو میبینه دیگه. حتی برای سینما باید بره انتخاب بکنه، ممکنه نپسنده کاری رو یا بپسنده، ولی در اینجا در خونه خودش نشسته و این برنامه حاضر و آماده مهیا براش پخش میشه.
علی حاتمی در سال 1323 در تهران به دنیا آمد و پس از اتمام تحصیلات ابتدایی و متوسطه برای ادامه تحصیل به دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر رفت. او را از فیلمسازان پیشروی تلویزیون و سینمای ایران می‌دانند که حداقل 14 فیلم بلند سینمایی و مجموعه تلویزیونی را ساخته و کارگردانی کرده است. اولین اثر سینمایی علی حاتمی در سال 1348 ساخته شد و آخرین آنها جهان پهلوان تختی نام داشت که ساخت آن در سال 1375 آغاز شد، اما به دلیل درگذشت او ناتمام ماند و سرانجام با کارگردانی بهروز افخمی به پایان رسید. علی حاتمی کار هنری خود را با نویسندگی در تئاتر آغاز کرد و پس از مدتی توانمندی‌های خود را به سمت سینما معطوف کرد. او همچنین مجموعه‌های تلویزیونی فاخری را کارگردانی کرد که هزار دستان یکی از معروف‌ترین و موفق‌ترین آنها می‌باشد. این کارگردان خوشنام و خوشقریحه ایران سرانجام در 14 آذر ماه سال 1375 به دلیل ابتلا به بیماری سرطان در سن 52 سالگی جان به جان آفرین تسلیم کرد.
از جمله فیلم‌های سینمایی که توسط زنده یاد علی حاتمی ساخته شده است میتوان به فیلم‌های سوت دلان، کمال الملک، مادر و دلشدگان اشاره کرد. همچنین او نویسندگی و کارگردانی مجموعه های تلویزیونی سلطان صاحب قران را در پیش از انقلاب و هزار دستان را پس از انقلاب اسلامی بر عهده داشته است.
زنده یاد علی حاتمی برای ساختن مجموعه تلویزیونی هزار دستان مجبور به ساخت شهرک سینمایی و تلویزیونی ایران شد که در آن تهران قدیم به صورت دکور ساخته شده و نگهداری می شود. ساخت مجموعه تلویزیونی هزار دستان توسط علی حاتمی 8 سال به طول انجامید.
بر سنگ مزار استاد علی حاتمی جمله ای از یکی از فیلم های خود او نقش بسته است: آیین چراغ خاموشی نیست.
نگین
از عذرخواهی میکنم، میخواستم بدونم شرایط اقساطی شهر فرش به بنده هم تعلق میگیره؟
ببخشید، به من چی؟ این شرایط اقساطی به منم تعلق میگیره؟
این شرایط اقساطی شهر فرش که میگن به من و ایشونم تعلق میگیره دیگه.
یعنی میگید به منم تعلق میگیره؟
جدی میگی؟ یعنی به منم تعلق میگیره؟ به همین راحتی؟
بله، دقیقاً به همین راحتی. شرایط اقساطی شهر فرش به همه شما تعلق میگیره. ولی از این راحت‌تر اینه که تو شهر فرش حتی بدون دست به چک اقساط و فقط با هفته 100,000 تومان میشه اقساطو پرداخت کرد. خرید فرش با خیال راحت راحت راحت.
جشنواره بزرگ 1400 طبیعت، هر دو هفته دو جایزه 50 میلیون تومان. این بار نوبت شماست. از رویاهات سبقت بگیرید.
دیلی مارکت با احترام تقدیم می‌کند. توجه، توجه، کولاک در راه. البته کولاک جمایز دیلی مارکت.
جشنواره سبدهای میلیونی دیلی مارکت، هر دو هفته یک سبد پول به ارزش 500 میلیون ریال کمک هزینه خرید کالای ایرانی و 5 کارت هدیه 100 میلیون ریالی. کولاک جوایز در راه. دیلی مارکت.
فرش بهشتی واقعا خوشنقش است، چون علاوه بر تنوع طرح، تنوع شعبه هم داره. با مراجعه به یکی از شعبه های فرش بهشتی در سهروردی، هفته تیر، فرجام، چهارراه سیروس، نارمک و کرج، فرش دلخواهتون رو خریداری کنید. منتظر شما هستیم. فرش بهشتی.
خب حالا یه نفس عمیق بکش، استرساتو با من در میون بذار.
آ دکتر، من مدام استرس دارم با ماشین، به کسی نظرم، کسی بهم نظرم، من با آب نظرم، آبر خودشو بهم نظرم، استرسی ام، استرس.
من کاری نداره که بیمه بگیر.
از کی بگیرم؟
از کی؟
فقط این نیست که میترسم زلزله بیاد، آتش سوزی بشه، مریض بشم، برم مسافرت، اینو برام بالا سر
بده. آقا اجازه بده. از کی بیمه یا ماشین، موتور، آتش سوزی، زلزله، مسافرتی، درمان و حتی عمرم داره؟ تازه میتونی همه بیمه رو با هم مقایسه کنی و بهترینشو انتخاب کنی.
از کی شرکت بیمه نیست. با از کی به صورت آنلاین تمام دسته‌بندی‌های بیمه رو مقایسه کنید و با خیال راحت بیمه بخرید.
چقدر عوض شده؟ موهای قبلش تغییر کرده.
به نظرت چیکار کرده؟
موهاتو چیکار کردی؟ چقدر تغییر کردی؟
این یه رازه. سلام. خب میدونم آرزوی همتون داشتن موی نرم بدون وز، صاف و درخشانه و یه راهی که برای محافظت و آبرسانی هم باشه.
مگه میشه؟
درسته، این همون رازه. افشانه موی همه کاره آمارانت با 5 استاره مورینگا، آرگان، آلوورا، بادام شیرین و آووکادو متفاوت بودن رو به شما توی هر جمعی میده.
چطوری؟
افشانه موی همه کاره آمارانت مناسب برای همه موها، یه نرم کننده فوق‌العاده برای استفاده بعد از حمامه که بدون نیاز به آب کشی موی نرم بدون وز، صاف و درخشان بهتون میده. تازه موی شما رو در برابر حرارت و آلودگی محافظت میکنه.
از کجا بخریم؟
خیلی راحت. عدد یک رو به شماره 3085-95 پیامک کنید تا نرم کننده فوق‌العاده آمارانت برای شما ارسال بشه. آمارانت، یک راز زیبا.
اینجا سرای ایرانی است. بزرگترین سرای ایرانی، مجموعه منحصر به فرد با وسعتی بی‌نظیر که با ارائه محصولات متنوع و ارزان از لوازم خانگی، سرویس خواب و مبلمان گرفته تا کالای دیجیتال و فرش، همه و همه به صورت اقساطی، تجربه ای به یاد ماندنی را برای شما می سازد. تجربه‌ای که با ارسال رایگان به سراسر نقاط کشور در کوتاه‌ترین زمان ممکن لذت خرید را دوچندان می‌کند. سرای بزرگ ایرانی، سراسر وسعت و تنوع. آدرس: قم، سرای ایرانی.
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان عزیز
با بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران در خدمت شما هستیم. بعد از ظهر بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنیم. ما رو همراهی بفرمایید و برنامه‌های این شبکه رو بشنوید. گل